موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در ادامه بررسی رساله افسوسیان فصل 5 دوباره به آیه 18 برمی گردیم که درباره مستی و میگساری هشدار می ده. بسیاری از شما درباره این موضوع خیلی مهم این سوال رو دارید. آیا ایمانداران میتونن مشروبات الکلی مصرف بکنن؟ سوال بسیاری از شما اینه که کتاب مقدس در این مورد چه تعلیمی میده؟ برای همین تصمیم گرفتیم در این پیغام درباره این موضوع صحبت بکنیم. امروز یه نفر به من گفت صبح در راه کلیسا یه تابلوی تبلیغات دیده که روی اون نوشته بود کریسمس باشه و ویسکی نباشه. و مصیبتا که این تابلوی تبلیغات نشون میده جامعه ما چقدر بیماره. این تابلو مشکلی رو به ما نشون میده که براستی یک موزله. رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 میگوید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. این یک حکم و فرمان مستقیم در مقابل مستی و میگساری است. روح خدا به ما میگوید نباید مست بشیم. به جرأت میتوان گفت که مشروب خوری در آمریکا یه مشکل جدی است. البته خیلی هم تعجب نداره. خیلی هم دور از انتظار نیست که شاهد جامعه‌ای هستیم مغرور، خوشگذران، غرق گناه و دیوانه لذت‌جویی، جامعه‌ای که پر از حس تقصیر و بار گناه است و دلهره داره و نگران و کلافه و افسرده است. این جامعه تقلا میکنه با مشروب خوردن به قول معروف بیخیال دنیا بشه و مشکلات رو برای لحظه‌ای فراموش بکنه. البته که ما با دیدن این جامعه اصلا شوکه نمیشیم و یکه نمیخوریم. اما چیزی که برای ما کمی عجیب و غریبه این واقعیته که مسیحیان چرا باید داخل بطری مشروب دنبال تسلی و شادی باشند. مسیحیان که بنابر تعریف خداوندمون از ایمان مسیحی باید افتاده دل و از خود گذشته باشند. مسیحیان که کاملا آمرزیده هستند و روح القدس تسلی دهنده اونهاست. مسیحیان که از شادی خداوند لبریزند چرا باید دلبسته مشروب باشند؟ این موزل درباره مسیحیان مسئله بسیار مهمی است. در مورد این مسئله بحث و گفتگو و تبادل نظر فراوان و ابهام و سردرگمی هم فراوانه. عده معتقدند مسیحیان اصلاً و به هیچ عنوان نباید لب به مشروب بزنند. از نظر این عده مشروب خوردن ممنوع است، اشتباه است، گناه است. عده دیگه معتقدند مسیحیان میتونن مشروب بخورن به شرطی که به اندازه بخورند و زیاده روی نکنند. به اعتقاد این دسته کتاب مقدس عنوان میکنه قوم خدا شراب نوشیدن. پس اگه در حد تعادل شراب بخوریم اشکال نداره. من در کشور خودمون با ایمانداران زیادی دوره میز نشستم. در اروپا، امریکای لاتین و سایر کشورها در جمع ایمانداران بودم. در این جمع ها عده‌ای شراب می نوشند و عده‌ای لب به شراب نمی زنند. عده‌ای وقتی رستوران می رند اول شراب سفارش می دن و بعد به فکر غذا می افتند. عده‌ای دیگه به رستوران می رند و به تنها چیزی که فکر نمی کنند شرابه. وقتی برای خدمت به مناطق مختلف میرم، جاهای مشخصی رو به من معرفی میکنند و توصیه میکنند که فلان جا بهترین شراب رو داره. از طرف دیگه هستند کسانی که سالهای سال در همون مناطق زندگی کردند و هرگز لب به شراب نزدند. پس واقعاً فرقی نمیکنه محل زندگی شما کجا باشه. هر کجا زندگی بکنید، عده‌ای معتقدند نوشیدن شراب گناست و عده‌ای اون رو مجاز میدونن. ناگفته نمونه هستن کسانی که به من میگن پس چه موقع قراره درباره ممنوع بودن شراب و مشروبات الکلی موعظه بکنی؟ از طرف دیگه هستن کسانی که به من میگن شما که قرار نیست درباره ممنوع بودن شراب و مشروبات الکلی موعظه بکنی. همین دیروز باید خونه ما می بودید تا بشنوید که چپ و راست تلفن می زدن که می خواستیم خیالمون راحت بشه که قرار نیست که فردا درباره مشروب خوردن صحبت بکنی. جواب من هم یک کلام بود. فردا کلیسا بیایید و ببینید چی میگم و چی نمیگم. بله. من میدونم در مورد نوشیدن شراب و مشروبات الکلی سوال و دغدغه و نگرانی زیاده. ولی این رو بدونید هدف من اصلا این نیست که روی دوش شما حس تقصیر بگذارم. قرار هم نیست این رو هم به شما تلقین بکنم که موقعیت روحانی شما به خوردن یا نخوردن شراب ربط داره. خوردن یا نخوردن شراب نماد و مظهر روحانی بودن یا روحانی نبودن نیست. روحانی بودن و در روح زیستن هویت شماست. هر کاری که انجام میدید صرفاً جلوه و نشونه اون زندگی روحانیه. حتما یادتون میاد در پیغام گذشته توضیح دادیم که رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18 مست شدن از شراب رو نقطه مقابل پر شدن از روح القدس قرار میده. چون هدف پولس اینه که یه مشکل الهیاتی رو گوشزد بکنه، نه یک معضل اجتماعی رو. البته بدیهی است که در زمانه پولس و در زمانه ما یا هر زمانه و جامعه دیگه در هر کجای دنیا در سراسر تاریخ بشر تا بوده همین بوده که مردم مشروب میخورن تا مشکلات رو فراموش بکنن. مردم مشروب میخورن تا شاد و شنگول بشن. مردم مشروب میخورن تا به تسکین و آرامش برسن. بله، نوشیدن مشروبات الکلی یه موزل اجتماعی است. اما حرف پولس فراتر از یک موزل اجتماعی است. پولس یه مشکل الهیاتی رو در نظر داره. در مذهب بت‌پرستان، در آیین و مراسم بت‌پرستان یونانی و رومی، مردم شراب می نوشیدن و مست می کردن تا بتونن بت‌ها و خدایان رو عبادت بکنن و با مستی و میگساری به درجه های عالی معنوی برسند و بینش و بصیرت پیدا بکنند. اون بت‌پرستان عقیده داشتند هرچه بیشتر مست بشند بیشتر میتونند اون بالا بالاها برند و با خدایان ارتباط برقرار بکنند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 10 در اشاره به همین موضوع میگه که نمیتونید از پیاله دیوها و پیاله خداوند بنوشید. نمیتونید شراب بنوشید و مست بکنید و با بت‌ها ارتباط برقرار بکنید، سپس بیایید و مراسم شام خداوند رو برگزار بکنید و با عیسی مسیح مشارکت بکنید. برای مشارکت با عیسی مسیح باید از روح القدس پر بشید و از روح القدس قوت بگیرید. این دقیقاً نقطه مقابل زمانی است که شراب می‌نوشید و مست می‌کنید و خودتون رو با الکل به قول معروف ترفیع می‌دید. همچنین در پیغام هفته گذشته توضیح دادیم که شیطان انجیل رو جعل می‌کنه. ما درباره بتی به نام زئوس صحبت کردیم که خدای ساختگی شیطانه. یعنی شیطان او رو به جای خدای پدر جا میزنه. این زئوس پسری رو به دنیا میاره. اما طی حادثه‌ای اندام‌های این نوزاد ذره ذره میشه. ولی زئوس او رو دوباره به دنیا میاره که البته یک رستاخیز کاذبه. حتما این رو هم یادتون میاد که بدون اون که زئوس با مادر بچه ملاقات حضوری داشته باشه، نطفه این پسر بسته میشه. آیا قصد شیطان اینه که تولد از باکره رو در ذهن مردم تداعی بکنه؟ شاید. سپس زئوس تصمیم میگیره پسرش رو خداوند کره زمین بگردونه. این هم تقلب و جعل حقیقته. بنابراین پسر زئوس که اندامهاش تک تک شده دوباره به دنیا میاد و قراره فرمان روای کره زمین باشه. نام این پسر دیونیسوس می باشه که به ایزد شراب معروف بود. اما چرا؟ چون مستی و میگساری محرک و عامل اصلی در این مذهب بت‌پرستان بود. مستی و میگساری جزو نظام مذهب بت‌پرستان بود. از این رو وقتی پولس میگه مست شراب مشوید که در آن فجوره است، بلکه از روح پر بشید، منظورش اینه که دیگه به آیین و مراسم بت‌پرستی که گرفتار اون بودید کاری نداشته باشید. الان باید خدای راستین رو با روح القدس پرستش بکنید، نه با مستی و میگساری. پولس میخواد همین تضاد و همین مقایسه رو نشون بده. حرف پولس درباره یک موزل اجتماعی نیست. او درباره یه موضوع الهیاتی صحبت میکنه. پولس میگه اگه میخواهید شایسته رفتار بکنید، باید در فروتنی و اطاعت قدم بردارید. باید رفتارتون با رفتار امتهای بت‌پرست فرق داشته باشه. باید در محبت و نور و حکمت قدم بردارید. شما نباید از طریق مستی و میگساری با خدا در ارتباط باشید. شما با پر شدن از روح خدا با خدا ارتباط خواهید داشت. پس نکته اصلی اینه که مست شدن ممنوع می باشه، چون مست شدن نشونه زندگی شما قبل از ایمانه که با حیات تازه شما سازگار نیست. عبارت مست شراب مشوید یک حکمه. مستی و میگساری در کتاب مقدس ممنوع است. مستی و میگساری مشخصه زندگی قبل از ایمانه. رساله رومیان فصل 13 آیه 13 این حقیقت رو روشن و واضح بیان میکنه. با شایستگی رفتار کنیم، چنان که در روز، نه در میگساری. رساله غلاطیان فصل 5 آیه 21 تقریبا به همین حقیقت اشاره میکنه. آیه 17 از خواهش جسم میگه. آیه 19 از اعمال جسم میگوید و آیه 21 از این فهرست نام میبره. حسد و قتل و مستی. این کارها در حیات تازه ما جای ندارند. شما را خبر میدم، چنان که قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشن. رساله اول قرنتیان فصل 6 و آیه 10 همین رو میگه. میگساران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. به گفته رساله اول پتروس فصل 4 آیه 3، زیرا که عمر گذشته کافی است در فجور و شهوات و میگساری رفتار نمودن. بله، این مشخصات زندگی ما قبل از ایمان بود، اما دیگه کافی است. این کارها متعلق به گذشته است. ما تاریکی گذشته رو با خودمون به این حیات تازه نمیاریم. به گفته رساله اول تسالونیکیان فصل 5 و آیه 6، مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم، زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند. واقعیت اینه که مستی و میگساری متعلق به شبه، ولی ما از شب بیرون اومدیم. ما در عیسی مسیح به روز قدم گذاشتیم و دیگه تاریکی در ما جایی نداره. از این رو کتاب مقدس درباره مستی هشدار میده. یک ایماندار نباید مست بکنه. مردم میپرسن مست کردن یعنی چی؟ بسیار خوب، مست کردن یعنی این که الکل روی ذهن شما اثر بگذاره و اختیار شما رو به دست بگیره. البته مست کردن درجه های مختلف داره. من نمیدونم هر کسی چقدر مشروب بخوره مست میکنه. همه به یه شکل و به یک اندازه مست نمی کنن. اما هرگاه به نقطه ای رسیدید که هوش و حواس از سرتون پرید و اختیارتون رو به دست الکل دادید، یعنی مست شدید. کتاب مقدس درباره مستی هشدارهای فراوانی داره. من فقط به دو مورد اشاره میکنم. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان میگوید شراب استهزاء میکند و مسکرات یعنی مشروبات الکلی قوی عربده میآورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست. منظور اینه که کسی که مست میکنه نادانه. او فریب میخوره و خیال میکنه با مشروب خوردن و مست کردن دستاورد مفیدی نصیبش خواهد شد. اما این فریب شیطانه. مستی و میگساری شخص رو به تمسخر میگیره. شما خیال میکنید مشروب خوردن برای شما فایده داره، در حالی که مستی و میگساری شما رو مسخره میکنه. حالا به امثال سلیمان فصل 23 نگاه بکنیم که جالبترین توصیف مستی و میگساری در کل کتاب مقدسه. میدونیم کتاب امثال سلیمان تعلیم و نصیحت پدران به پسرانه. در سراسر این کتاب یک پدر خطاب به پسرش سخن میگه. در فصل 23 آیه 19 چنین میخونیم: پس تو ای پسرم بشنو و حکیم باش و دل خود را در طریق مستقیم گردان. به عبارتی اگه پسر دربار هستی، اگر پسر پادشاهی، اگر به ملکوت خدا تعلق داری، اگه در نور قدم برمیداری، اگر در طریق درست قدم میگذاری، در اون طریق درست بمون و دلت رو در همون طریق هدایت بکن. سپس آیه 20 میگوید از زمره میگساران مباش. به عبارتی زندگی تازه تو با مستی و میگساری کسانی که خودت هم قبلا جزو اونا بودی سازگار نیست. از زمره میگساران مباش و از آنانی که با پرخوری و شکم پرستی بدنهای خود را تلف میکنند، زیرا که میگسار و شکم پرست فقیر می شود و صاحب خواب به خرقه ها ملبس خواهد شد. اگه محله ای رو که پاتوق آدم های مست و الکلیه در اخبار تماشا کرده باشید، حتما دیدید که این آدم ها تلو تلو خوران گوشه و کنار خیابون کنار هم می لولن. با دیدن آدم های این محله دقیقا منظور این آیه رو متوجه می شید. من بارها و بارها در این محله ها موعظه کردم. وقتی خیلی جوون بودم شب به شب برای بشارت دادن به محله معروف به خیابان سوم می رفتم. اونجا بود که آدمای زیادی رو دیدم که به خاطر اعتیاد به مشروبات الکلی با لباسای پاره و وصله و پینه در هر گوشه و کنار پرسه می زدن. بله، مشروب عجب فریب کاره. مشروب نه فقط آدم ها رو با شخصیت و اتو کشیده نمی کنه، بلکه کاری می کنه دیگه اصلا لباسی به تن نداشته باشید. این حقیقت در اون محله خیلی به چشم میاد. فقط کافیه خودتون برید و اون آدم ها رو از نزدیک ببینید. دوباره به کتاب امثال سلیمان فصل 23 برمیگردیم. آیه 29 تصویری از مستی و میگساریه. البته در این میان نویسنده درباره روسبیگری نیز صحبت میکنه، چون مستی و میگساری و گناهان جنسی همنشین یکدیگرند. آیه 27 از زن روسبی حرف میزنه که با مستی و میگساری همنشینه، اما آیه 29 توصیفگر کسی است که مست میکنه. وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاها از آن کدام و زاری از آن کیست و جراحت‌های بی سبب از آن که و سرخی چشمان از آن کدام. آنان این را است که شراب مدام می نوشند و برای چشیدن شراب آمیخته داخل می شوند. الان وقتش این آیه را کمی توضیح بدیم. بله، وای بر چه کسی است؟ عذاب روحی و غم و اندوه از آن چه کسی است؟ چه کسی با دیگران دعوا میکنه و سر و صدا را میندازه؟ چه کسی حرفای بیمعنی به زبون میاره؟ چه کسی خودش رو بی دلیل مجروح و زخمی میکنه؟ چه کسی کنار ورودی و خروجی اتوبان تلو تلو میخوره؟ چه کسی به شیر آتش نشانی کنار خیابان برخورد میکنه؟ چه کسی تلو تلو میره و سرش به تیر برق میخوره؟ چه کسی خودش رو به در و دیوار میزنه؟ چه کسی از پنجره پرت میشه؟ چه کسی چشمانش سرخه؟ چه کسی خودش رو به دردسر میندازه و با دیگران دعوا میکنه و دلش پر از غم و اندوه و حرفای پوچ و بیمعنی به زبون میاره؟ فقط یک آدم مست این کارا رو میکنه. یک آدم مست دنبال شرابه. اما برای اینکه کسی در این حفره نیفته، نویسنده امثال چنین میگوید: به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است، هینی که حبابهای خود را در جام ظاهر میسازد و به ملایمت فرو میرود. به عبارتی گول ظاهر فریبنده و اغواگر شراب رو نخور. آیا تا به حال به تبلیغات شراب و مشروبات الکلی توجه کردید که یه نفر بطری مشروب رو که در نور می درخشه و برق می زنه دستش می گیره؟ اون شخص به گیلاس مشروب نگاهی می اندازه، سپس در یه حرکت آهسته دوربین مشروب رو داخل گیلاس می ریزه و صدای سرازیر شدن شراب به گوش شما میرسه. ناگفته نمونه که مشروب خورای حرفه‌ای هم داریم و حتی عده‌ای کارشون اینه که شراب‌های مختلف رو مزه مزه میکنن تا شراب ناب و مرغوب رو تشخیص بدن. همه این کارها رو میکنند تا مردم رو به مشروب خوردن و شراب نوشیدن تحریک بکنن. حالا به آیه 32 نگاه میکنیم. اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید و دل تو به چیزهای کج سخن خواهد گفت. الان از شما نمیخوایم از جای خودتون بلند بشید و شهادت بدید کدوم یک از شما چنین تجربه‌ای داشتید. ولی میتوان فرض رو بر این قرار داد که خیلی از مردم این تجربه رو داشتن. وقتی مست می کنید چیزهای عجیب و غریب می بینید. مثلا یه اسب شاخدار جلوی چشتون میبینید. از دلم که دیگه نگیم که هر حرف نامربوط از دلتون بیرون میاد به زبون میارید. به گفته آیه 34، وقتی مست میکنید مثل کسی میشید که در میان دریا میخوابه، یا مانند کسی که بر سر دکل کشتی میخوابه. اگه با ساختار کشتی آشنا باشید میدونید که حتی حرکت و تکان عرشه کشتی خیلی شدیده، حالا چه برسه به دکل کشتی. آدم مست بالای دکل کشتی چنین حس و حالی داره. هفته پیش یه نفر به من گفت این آیه 34 دقیقاً حال او رو توصیف میکنه که قبلاً بارها مست میکرد. حالا به آیه 35 توجه بکنید که خیلی جالبه. مرا زدند اما درد را احساس نکردم. مرا زجر نمودند اما نفهمیدم. پس کی بیدار خواهم شد و بار دیگر آن را می طلبم. خیلی جالبه. آدم مست این همه عذاب می کشه. با این حال وقتی مستی از سرش میره چه کار می کنه؟ دوباره سراغ شراب میره. یکی از تفسیرگران برجسته عهد عتیق به نام آقای دیلیچ درباره این فصل از کتاب امثال سلیمان چنین میگه: در این آیات نویسنده از گناه روسبیگری و بی‌عفتی به مستی و میگساری میرسه، چون این دو گناه به هم پیوند دارن. مستی و میگساری شهوت جسمانی رو تحریک میکنن و کاری میکنن تا آدم مست غرق لذت در باطلاق شهوت و هرزگی قلط بزنه. انسانی که در تصویر خدا آفریده شده این چنین خودش رو سرمست و سرخوش میکنه و رفتارش مثل یک حیوان بی افسار خواهد بود. در راستای کلام این آقا میدونیم که نظر کتاب مقدس درباره مستی و میگساری بسیار واضح و روشنه. در کتاب اشعیا فصل 5 آیه 11 چنین میخوانیم: وای بر آنانی که صبح زود برمیخیزند تا در پی مسکرات، یعنی مشروبات الکلی قوی، بروند و شب دیر مینشینند تا شراب ایشان را گرم نماید. یکی از نشونه های کسی که معتاد مشروبات الکلی است این می باشه که حتی صبح سحر مشروب می خوره. وای بر کسانی که صبح رو با مشروب شروع می کنند و شب که میشه تا مشروب نخورند نمی خوابند. البته ناگفته نمونه، چون اون قدیم ها درصد الکل شراب خیلی کم بود، اگه میخواستن مست بشند باید کل روز شراب میخوردن. البته اگر مشروب خیلی قوی میخوردن سریعتر مست میشدن، ولی اگه فقط شراب میخوردن خیلی طول میکشید مست بشند، چون نوع شراب ها با هم فرق داشت. به هر حال وای بر کسی که صبح رو با مشروب خوردن شروع میکنه و کل روز از مشروب خوردن دست نمیکشه. در این مورد از کتاب اشعیا فصل 28 و چند آیه دیگه مثال میزنم. در اشعیا فصل 28 خدا ضد افرائیم کیفرخواست میده. به این کلام کوبنده در آیه 7 توجه بکنید: اینان از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیده اند. به عبارتی شراب دیدگاه اونها رو درباره خدا خراب کرده. هم کاهن و هم نبی از مسکرات گمراه شدند. همینجا این رو بگیم که کاهنان اصلا اجازه نداشتند لب به مشروب بزنند. چرا؟ چون کاهن نماینده خدا بود. اگه کاهن مست میکرد و نمیتونست وظیفه خودش رو به درستی انجام بده، کل جماعت مردم رو همراه خودش بیراهه میبرد. اما به گفته این آیه، کاهن و نبی خدا مست بودند و گمراه بودند و حرفایی به زبون میآوردند که درست نبود. اونها در کام شراب فرو رفته بودند. مشروبات الکلی اون کاهنان و انبیا رو از راه به در کرده بود. رویایی که اونا می دیدند گمراه و منحرف بود و در قضاوتها دچار لغزش بودند. کلام اونها نادرست بود و مردم رو گمراه می کردند. سپس به آیه 8 می رسیم که عمق فساد کاهنان و انبیا رو نشون می ده. همه سفره ها از غی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است. اونها همانجا که مشروب می خوردن، همانجا هم بالا می آوردند و استفراغ می کردن و همونجا دستشویی می کردن. این نهایت فساد و عیاشی عجیب کاهنان و انبیایی رو نشون میده که خدا اونها رو به خدمت خونده بود. پس جای تعجب نیست که چرا خدا اونها رو داوری کرد. حالا به اشعیا فصل 56 آیه 11 و 12 نگاه بکنیم که باز هم به همین فساد خادمان خدا اشاره میکنه. این آیات در توصیف کسانی است که قرار بود دیدبان قوم اسرائیل و مراقب قوم باشند. اما کلام خدا میگوید این سگان حریصند که نمیتوانند سیر بشوند و ایشان شبانانند که نمیتوانند بفهمند. جمیع ایشان به راه خود میل کرده. هر یک به طرف خود طالب سود خیش می باشد و می گویند بیایید شراب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بود. اونا میگن ما مدام شراب می خوریم و مست می کنیم. برای همین خدا آنها رو داوری می کنه. هرگاه کسانی که از نظر روحانی صاحب جایگاه و مقام هستند و تکلیف معنوی به دوش دارند اما مشروب می‌خورند و مست می‌کنند، خدا اونها رو به هولناک‌ترین شکل داوری می‌کنه. در کتاب هوشع فصل 4 آیه 11 چنین می‌خونیم: زنا و شراب و شیره دل را می‌رباید. اینجا بازم خدا نوشیدن شراب و مست کردن رو به زنا و بی‌عفتی و روسپیگری پیوند میده. بسیار خوب. به نظرم تا اینجا متوجه شدید خدا نسبت به مستی و میگساری چه احساسی داره. شما شرارت و پلیدی مستی و میگساری رو در کتاب پیدایش شاهدید که عواقب هولناک اون زنای با محارمه. شما میدونید خدا مستی و میگساری رو ممنوع اعلام میکنه. این حقیقت بارها و بارها در کلام خدا بازگو میشه. یه ایماندار در هیچ مقطعی از زندگی نباید به مشروبات الکلی تن بده و کنترل هوش و حواس خودش رو به الکل بسپره. همه ما کاهنان خدا هستیم. همه ما تکلیف روحانی به دوش داریم. همه ما وظیفه داریم کلام درست و پسندیده به زبون بیاریم. همه ما نماینده خدا هستیم و باید همیشه و همه وقت آنطور که شایسته یک نماینده خداست رفتار بکنیم. ما هرگز و هیچگاه عقل و هوشمون رو دست مشروب و مستی و میگساری نمیدیم. مستی و میگساری هر قدرم که ناچیز باشه و حتی به چشم نیاد، اما معیار خدا رو زیر پا میگذاره و مانع میشه تا مطابق روح خدا زندگی بکنیم. حالا به روی دیگه سکه نگاه بکنیم. آیا میدونستید کتاب مقدس درباره نوشیدن شراب به ما حکم میده؟ الان عده‌ای از شما میگید ای بابا، تا الان با همه توضیحاتی که دادید خیالمون راحت شده بود که نوشیدن شراب برای ما مجاز نیست. بسیار خوب، اگه بخواید عدالت رو رعایت بکنید، باید این رو هم بگیم که در کتاب مقدس درباره نوشیدن شراب حکم و فرمان داریم. در کتاب خروج فصل 29 و لاویان فصل 23، قوم خدا باید هدیه ریختنی به خیمه عبادت می آوردن و اون رو به خدا تقدیم می کردن. آیا می دونستید اون هدیه ریختنی شراب بود؟ همچنین به گفته کتاب داوران فصل 9 آیه 13 و مزمور 104 آیه 15 یک نوع شراب وجود داره که دل انسان رو شادمان می کنه و انسان رو خوش می سازه. حالا اگه به کتاب اشعیا فصل 55 آیات 1 و 2 نگاه بکنید، در کل یکه می‌خورید. اشعیا برای دعوت انسان‌ها به نجات و رستگاری از شراب حرف می‌زنه. او می‌گوید بیایید و شراب بخرید. وقتی به عهد جدید می‌رسیم، می‌بینیم خداوند عیسی مسیح شراب نوشید و آیین شام خداوند را بنا گذاشت. پولس در رساله اول تیموتائوس فصل 5 آیه 23 به تیموتائوس میگه برای ناراحتی معده کمی شراب بنوش. واضحه که در عهد عتیق و عهد جدید شراب یک نوشیدنی پرمصرف بود. وقتی اون سامری نیکو اون مسافر رو کنار جاده میبینه، به گفته انجیل لوقا فصل 10 آیه 34 بر زخمای او شراب میریزه. به گفته کتاب امثال سلیمان فصل 31 وقتی یه نفر پیر میشه و بیمار میشه و در بستر مرگ خوابیده، برای تسکین دردش به او شراب بدید. یعنی شراب حکم داروی بی‌حسی یا بیهوشی داره. بله، این درسته که در کتاب مقدس شاهدیم که شراب ویرانگره. شراب آدمها رو مسخره میکنه. شراب خانمان براندازه. شراب باعث مستی میشه. میدونیم که خدا مستی رو ممنوع اعلام میکنه. ولی از طرف دیگه در بسیاری از آیات کتاب مقدس متوجه میشیم که شراب یک نوشیدنی پسندیده و قابل قبوله. حالا شما میپرسید با همه این توصیفا قراره به چه نتیجه‌ای برسیم؟ بسیار خوب، منظور من و حرفم اینه که موضوع شراب هم مثل هر موضوع دیگری است که استفاده خوب و بد داره. از یه انگور کوچولو که از شاخه آویزونه هم میتوان استفاده مفید کرد و هم استفاده زیانبار. حالا شما دوباره میپرسید لطفاً به ما بگو باید چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم شراب بخوریم یا اصلا اجازه نداریم؟ آیا کتاب مقدس در این مورد برای ما حرفی داره که به ما کمک بکنه؟ بله، کتاب مقدس در این مورد برای ما حرفی داره. منم قراره همین حرف کتاب مقدس رو برای شما توضیح بدم. الان وقتشه فهرست شراب مفید برای مسیحیان رو برای شما اعلام بکنم. ولی ابتدا لازمه به قول معروف از 8 ایستگاه بازرسی عبور بکنید. من واقعا نمیدونم شما چه پیش‌فرضی دارید، اما دلم میخواد بدونید همه شما را دوست دارم و واقعا اصلا قصد ندارم از شما انتقاد یا گلایه بکنم. من فقط از شما 8 سوال میپرسم و دلم میخواد به این سوالها فکر بکنید. در ادامه این پیغام 3 پرسش اول رو بررسی میکنیم. من معتقدم این سوالها به شما کمک میکنه یه تصمیم قطعی بگیرید. ولی قبل از هر چیز این رو هم بگیم که کتاب مقدس نوشیدن شراب رو ممنوع نکرده. بسیار خوب، عجله نکنید و لطفاً سریع به این حرفم آمین نگید، چون ممکنه بغل دستی شما از این حرف یکه خورده باشه. اما واقعا کتاب مقدس نوشیدن شراب رو ممنوع نکرده. اگه کتاب مقدس نوشیدن شراب رو ممنوع کرده بود، من فقط همون یه آیه رو درباره ممنوع بودن خوردن شراب برای شما میخوندم و دعا میکردیم و برمیگشتیم خونه‌مون، چون این موعظه همینجا تموم میشد. ولی کتاب مقدس از این ممنوعیت حرف نمیزنه. کتاب مقدس نمیگه لب زدن به شراب ممنوست، اما نکاتی رو برای ما توضیح میده تا بدونیم باید چه کار بکنیم. حالا بریم سراغ اولین سوال. اولین سوال اینه که آیا امروز نوشیدن شراب مثل نوشیدن شراب در زمانی است که کتاب مقدس نوشته شد؟ سوال بهتر اینه که آیا شرابی که امروز موجوده همون شرابی است که در زمان عهد عتیق و عهد جدید مصرف می‌کردند؟ این سوال رو از این جهت می‌پرسم که امروز عده‌ای از مسیحیان توجیهشون برای نوشیدن شراب اینه که به کتاب مقدس استناد می‌کنند و بنابر اشاره کتاب مقدس به شراب، اونها نیز به خودشون حق میدن شراب بنوشن. این دسته مسیحیان میگن عیسی مسیح شراب نوشید، رسولان مسیح شراب نوشیدن، مردم عهد عتیق شراب نوشیدن، مردم عهد جدید شراب نوشیدن، پس نوشیدن شراب ایراد نداره. وقتی به استدلال این آدم ها فکر میکنم، به خودم میگم چه خوب که اونا میخوان با معیار کتاب مقدس پیش برن. بقیده اونها مردم در کتاب مقدس شراب خوردن، چرا ما نخوریم؟ سپس این دسته از مسیحیان میگن زمانهای قدیم یخچال وجود نداشته، پس حتما که شراب تخمیر میشد. اونها شراب تخمیر شده میخوردن، ما هم شراب تخمیر شده میخوریم، پس مشکلی نیست. بسیار خوب، بعد از شنیدن همه این حرفای مسیحیان، اولین سوالی که به ذهنم میاد اینه: آیا شرابی که امروز در بازار موجوده همون شراب دوران عهد عتیق و عهد جدیده؟ آیا شرابی که اونا میخوردن با شرابی که ما امروز میخوریم یکیست؟ اگه منطق ما این باشه که چون در کتاب مقدس مردم شراب می‌خوردن، پس ما هم میتونیم شراب بخوریم، سوالی که مطرح میشه اینه که آیا هر دو شراب، یعنی شراب قدیم و شراب امروز که در بازار موجوده، نوع و کیفیت و محتویات یکیست؟ اگه نوع شراب ما با شراب اونها یکی نیست، پس این استدلال نقض میشه و باید سراغ استدلال بعدی بریم. من در 3 هفته گذشته در این مورد تحقیق و مطالعه کردم و معلومات بی‌نظیری پیدا کردم که اگه سب داشته باشید اونا رو به اطلاع شما میرسونم. برای شروع چند کلمه رو از کتاب مقدس به شما نشون میدم و اونها رو با هم بررسی میکنیم. اولین کلمه واژه یونانی اینوس می باشه. این واژه صرفاً به آب انگور اشاره می کنه. این واژه کلی و بسیار رایجه و کلمه معمول در عهد جدید برای شراب می باشه. اما در عهد عتیق معادل واژه اینوس کلمه عبری یایین می باشه. این کلمه 141 بار در عهد عتیق به کار رفته. توجه بکنید که واژه یایین به شراب آمیخته اشاره داره. بازم توجه بکنید که این شراب با شرابهای دیگه آمیخته نیست، بلکه معمولاً آمیخته با آب. گاه این شراب با عسل آمیخته بود، گاه با گیاهان عطردار، گاه با گیاه مر. به هر حال همیشه با یه ماده ای آمیخته بود. حتی زمانی هم که شراب با عسل و مر و گیاهان عطردار آمیخته بود، اون رو با آب هم مخلوط می کردن. پس اون قدیما شراب ترکیب‌های مختلف داشت. یایین شراب آمیخته بود. من این اطلاعات رو از کتاب دانشنامه یهودیان چاپ 1901 میلادی جمع‌آوری کردم. منظورم اینه که حرفم درباره شراب تفسیر مسیحیان نیست که به قول معروف از خودمون اختراع کرده باشیم. خود یهودیان در بررسی آثار ادبی به زبان عبری، در ارزیابی واژگان و کلمات عبری این رو گفتند که یایین به معنی شراب آمیخته است. حالا به واژه بعدی می رسیم. واژه بعدی در زبان یونانی گلوکوز می باشه که ریشه کلمه گلوکوز یا همون مولکول قنده. در زبان یونانی گلوکوز به معنی شراب تازه می باشه. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 و آیه 13 در روز پنتیکاست مردم در اشاره به رسولان مسیح می گویند از شراب تازه مست شدند. بله، این شراب تازه بود. اما دقت بکنید که این شراب با اینکه تازه بود اما تخمیر شده بود. اون قدیم‌ها خیلی طول نمی کشید که شراب تخمیر بشه. آن روزگار چون یخچال و وسیله خنک کننده وجود نداشت، حتی شرابی هم که به تازگی از انگور گرفته شده بود خیلی زود تخمیر می شد. از این رو حتی شراب تازه که هنوز جا نیفتاده و شراب کهنه نبود باز هم باعث مستی می شد. برای همین در اعمال رسولان فصل 2 آیه 13 مردم میگن از شراب تازه مست شده اند. واقعیت اینه که تازه بودن شراب به این معنی نبود که خطر مستی نداشت. حتی شراب تازه در یه چشم هم زدن تخمیر می شد. البته واضحه که اگه آب انگور رو بگیرید و اون رو همون موقع بخورید قطعا تخمیر نمیشه. اما آب انگوری که روزها و هفته‌ها یا چندین ماه یه جا میموند و تازگی خودش رو از دست میداد به گلوکوز یا شراب تازه تبدیل میشد و همین شراب تازه البته که تخمیر هم میشد. این رو هم بگیم که واژه گلوکوز در عهد عتیق در زبان عبری تیغوش می باشه که به معنی شراب تازه است. در کتاب هوشع فصل 4 آیه 11 که اون رو قبلا برای شما خوندم، کلمه ای که برای شراب به کار رفته تیغوش می باشه. توجه بکنید که همین آیه به ما می گوید شراب تازه مردم رو مست می کنه. بنابراین شراب تازه که تیغوش و گلوکوز نام داره باعث مستی میشه. پس نمیتوان گفت کسی با شراب تازه مست نمیشه. حالا سراغ یک کلمه دیگه بریم. کلمه دیگه که در عهد عتیق به کار رفته شاکاغ میباشه که به معنی مشروب قوی است که خالصه و رقیق نیست. معادل این واژه در عهد جدید کلمه سیکرا می باشه که باز هم به معنی مشروب قوی است که خالص و رقیق نیست. پس تا اینجا با سه کلمه آشنا شدیم. اینوس و یایین که شراب آمیخته با آب در روزگاران قدیم این نوع شراب بیشترین مصرف رو داشت. سپس به گلوکوز و تیغوش میرسیم که شراب تازه است. البته به گفته نوشته های تاریخی این شراب تازه نیز با آب آمیخته بود. کلمه سوم سیکرا و شاکاغ میباشه که همان شراب نابه و با هیچ چیز آمیخته نیست. این نوع شراب از تولید به مصرفه. اون رو از خوشه انگور داخل پیاله میریزند و سر میکشند. حالا بر مبنای این سه کلمه و سه نوع شراب به شما یه پیش زمینه تاریخی میدم که مطمئنم برای شما خیلی جالب خواهد بود. اما ابتدا نتیجه گیری خودم رو به شما میگم تا بدونید قراره چه مسیری رو طی بکنیم و به کجا برسیم. نتیجه گیری من اینه. آن شرابی که مردم در عهد عتیق و عهد جدید مصرف می‌کردند لزوماً همون شرابی نیست که امروز در بازار موجوده. شرابی که امروز مردم می‌نوشند شرابی نیست که با آب آمیخته باشه. شراب امروز شراب نابه. اما شرابی که کتاب مقدس از اون نام می‌بره شراب ناب نیست. الان برای شما توضیح میدم چرا شراب کتاب مقدس شراب ناب نیست. اول از همه این که بعضی از شرابهای دوران کتاب مقدس اصلاً و ابداً باعث مستی نمی شدند و تخمیر نشده بود. به گفته ی آقای سامیویل لی، استاد دانشگاه کمبریج، یایین یا همون شراب آمیخته و اینوس که در دایره واژگان عهد جدید همون شراب آمیخته است، صرفاً به یک نوشیدنی الکلی که تخمیر شده و باعث مستی میشه اشاره نداره، بلکه معمولاً منظور یک شهد و شربت غلیظه که اون رو میجوشوندند تا قدرت ماندگاری اون رو بالا ببرند و بتونن اون رو مدت طولانی مصرف کنند. در اون روزگار این کار خیلی رواج داشت که آب انگور رو میگرفتن، اون رو میجوشوندند تا آب انگور بخار بشه و قابلیت تخمیر شدن رو از دست بده. سپس وقتی آب انگور کاملا بخار میشد، انگور کوبیده رو که به شکل خمیر در اومده بود در ظرفهای مخصوص نگهداری میکردن. بسیار خوب، این همون کاری است که کدبانوهای امروزی انجام میدن. امروز هم خانومای خانه‌دار ترشی و مربا درست می‌کنند. دقیقاً مثل اون زمان که این شهد و شربت و شیره انگور غلیظ رو درست می‌کردند. این هم ناگفته نمونه که در فرایند جوشوندن آب انگور هر مقدار آب انگور که ته ظرف باقی می‌موند دیگه قابلیت تخمیر شدن نداشت. اون تهمونده آب انگور رو در مشکای شراب تازه نگهداری میکردن. پس اون مردم با تنظیم زمان مناسب و مکان مناسب دقیقاً میدونستن چه کار بکنن تا میزان الکلی شدن محصولی رو که تولید میکردن کاهش بدن. بنابراین این درست نیست که بگیم چون یخچال و وسایل خنک کننده نداشتند مجبور بودند مشروبات الکلی مصرف بکنند. خیر، اونها کار خودشون رو بلد بودند. این رو هم بگیم، اون شهد و شیره غلیظی که از جوشوندن آب انگور به دست می اومد شبیه مربای انگور بود که اون رو روی نان می مالیدند و نوش جام می کردند. وقتی هم آب انگور هوس می کردن، به گفته آقای پلینی تاریخدان رومی، انگورا رو می چلوندن و اونها رو آبگیری می کردن. بعد مقداری آب به اون اضافه می کردن و می خوردن. این هم یادمون باشه که وقتی انگورا رو می جوشوندن و آب اون بخار می شد، سپس به اون شیره غلیظ که ته ظرف جمع شده بود آب اضافه میکردن تا رقیق بشه. به این ترتیب یک نوشیدنی تولید میکردن که نه تخمیر شده بود و نه کسی رو مست میکرد. من طبق تحقیقات و اطلاعاتی که به دست آوردم فهمیدم این نوشیدنی مورد علاقه مردم اون دور زمانه بود. برای همین به گفته آقای سامیول لی معلومه همه مردم به همین شکل شراب درست میکردن و اون رو انبار میکردن. به هر حال خیلی واضحه که نگهداری شیره انگور رقیق شده خیلی راحت تر از نگهداری خمره های بزرگ و جاگیر شراب بود. حالا سراغ نویسندگان قدیمی بریم که درباره شرابی که دوران باستان موجود بود صحبت می کنن. من از این نویسندگان نقل قول می کنم تا بدونید در این مورد منابع معتبر وجود داره. آقای هوراس از شاعران معروف در امپراتوری روم سال 35 قبل از میلاد چنین گفته: زیر سایه، جرعه جرعه، نوش نوش، شیره و شهد شراب. پس این آقای شاعر و بقیه مردم می دونستن شرابی وجود داره که باعث مستی نمیشه. به گفته آقای پلوتارک، تاریخ نویس یونانی، سال 60 میلادی، شراب تصفیه شده نه رگهای مغز را ملتهب می کند، نه روی ذهن و عقل و هوش اثر می گذارد و نه احساسات رو بالا و پایین می کند. نوشیدن چنین شرابی بسیار دلنشین تر و خوشایند تر است. به عبارتی آقای پلوتارک می گوید من شراب بدون الکل رو می پسندم که نه رگهای مغز رو ملتهب می کنه و نه ضرر و زیان دیگری داره. نوشیدن این شراب خیلی لذیذتره. حالا به گفته آقای ارسطو، فیلسوف یونان باستان، توجه بکنید. شراب منطقه آرکادیا خیلی غلیظ بود. آنقدر غلیظ که باید لردی رو که در آب حل نشده و کف خمره تهنشین شده بود با ناخن می تراشیدی. آقای ویرژیل، شاعر رومی، 30 سال قبل از میلاد درباره یک نوع شراب صحبت میکنه که در واقع یک شربت گوارا و یک شیره دلچسبه که از جوشوندن انگورها و نگهداری اون در خمره ها به دست میاد. هومر، شاعر یونانی، در کتاب حماسی خودش به نام اودیسه به ما چنین میگه: اولیس مشک شراب شیرین رو که رنگ اون به سیاهی میزد همراه خود داخل قایق برد. او شرابی رو نوشید که با مقداری آب رقیق شده بود. بله، اون شیره و شربت غلیظ رو باید با آب قاطی میکردن که بتونن جرعه جرعه بنوشن. آقای کولوملا از نویسندگان معروف در امپراتوری روم و سایر نویسندگان هم دوره رسولان مسیح در نوشته‌های خودشون ما رو باخبر می‌کنن که در ایتالیا و یونان رسم بر این بود که شراب رو می‌جوشوندن. البته اگه می‌خواستن درصد بالای الکل در شراب حفظ بشه، طبیعی است که اون رو نمی‌جوشوندن. حالا به کلام اسقف اعظم آقای پاتر، متولد سال 1674 میلادی، توجه بکنید. آقای پاتر در کتابش به نام یونانیان باستان، چاپ ادینبرا، سال 1813، جلد 11، صفحه 360، چنین میگوید: اهالی منطقه لاکونیا شراب رو روی آتش میجوشوندن، سپس اون رو مینوشیدن. آقای پاتر از یه فیلسوف یونانی مشهور به نام دموکریتوس نام میبره که به اروپا، آسیا و آفریقا سفر کرده بود. آقای پاتر از پالادیوس نام میبره که یک پزشک یونانی بود. به گفته آقای پاتر هر دو نفر درباره نوع شرابی که یونانیان مصرف میکردن نظر مشابهی دارن. بسیار خوب، این اشخاص صاحب نظر دوران باستان آب انگور جوشیده رو شراب می نامند. بسیاری از شما نام شراب اوپینیان به گوشتون خورده. به گفته آقای پلینی، تاریخدان رومی، این شراب به غلیظی عسل بود. همه هدف من از این مثال ها و نمونه ها اینه که به شما نشون بدم کیفیت شرابی که این افراد از اون حرف میزنند در تاریخ ریشه داره. آقای دونوان، استاد دانشگاه، در یکی از کتاب‌های تفسیر کتاب مقدس چنین میگوید: برای اینکه شراب جا بیفتد، رومیان آب انگور رو میجوشوندند تا آب اضافه آن تبخیر شود و به یک غلظت مشخص برسد. بله، رومیان به این روش آب انگور رو غلیظ می کردن و از اون شیره انگور می گرفتن. البته این فقط رسم رومیان نبود. یهودیان نیز شراب رو به همین روش عمل می آوردن. به گفته کتاب میشنا، یعنی احکام شفاهی که مجتهدان مذهبی یهود بنا گذاشته بودند و در کتابی به این نام جمع‌آوری شده بود، عادت یهودیان این بود که شراب جوشیده مصرف می‌کردند. آقای دبلیو جی براون، تاریخ‌دان آمریکایی در قرن 18 میلادی که به افریقا و اروپا و آسیا سفر کرده بود، عنوان می‌کنه در کشور سوریه به احتمال زیاد وقتی انگورا رو میچلانند و آب اونها رو میگیرند، آب انگور تازه رو میجوشونند تا غلیظ بشه. سپس اون رو داخل ظرفای مخصوص نگهداری میکنند. حالا به این کلام دکتر نیومن توجه بکنید که در شهر برلین در قرن 18 میلادی استاد شیمی بود. این آقای دکتر میگوید قابل توجه است که وقتی آب میوه شیرین رو میجوشونید و اون رو غلیظ میکنید، در این حالت تخمیر نمیشه. حتی وقتی اون رو با آب رقیق میکنید، باز هم به آسونی تخمیر نمیشه. منظور اینه که وقتی اون ماده غلیظ تهمونده ظرف رو رقیق میکنید و اون رو داخل ظرف میریزید تا جا بیفته، به هر حال فرایند تخمیر صورت میگیره، اما این فرایند تخمیر خیلی کند و آهسته خواهد بود. عزیزان، جان کلام همه این توضیحات اینه که اون عصاره و شهد غلیظ که از جوشاندن آب انگور به دست میاد کسی رو مست نمی کنه. نگفته نمونه که این شیره انگور امروز در بازار موجوده. امروز در تاکستانهای اسرائیل، اردن و لبنان شیره انگور تولید می کنن. مردم از این شیره انگور در آشپزی استفاده می کنن. حتی اون رو روی نان می مالند و می خورن. این شیره انگور نیازی به یخچال نداره و زمانی که با آب مخلوط میشه یک نوشیدنی به شما میده که تخمیر نشده است. پس هدف من از این گفته ها اینه که بدونید و آگاه باشید اون شرابی که اون زمانها مصرف میکردن همین شرابی نیست که امروز در بازار موجوده. در دوران کتاب مقدس شراب به معنی شیره انگور بود که اون رو از آب انگور می گرفتن. اما این شیره انگور نه تخمیر می شد و نه کسی رو مست می کرد. به طور کلی حرف من اینه، شما نمی تونید بر این مبنا که زمان کتاب مقدس مردم شراب می خوردن، شراب خوردن رو برای خودتون توجیه بکنید. توجیه شما فقط در صورتی پذیرفته میشه که ثابت بکنید شما نیز همون شرابی رو مینوشید که مردم در روزگار کتاب مقدس مینوشیدن. ولی اگه نمیتونید ثابت بکنید این شراب همون شرابه، باید این توجیه و دلیل و برهان رو کنار بگذارید. البته باز مختارید که بگید ولی من بازم برای شراب خوردن دلیل دارم. بسیار خوب، مشکلی نیست. با هم دلیل دیگر را بررسی می‌کنیم. اما بدونید که دلیل و برهان قبلی توجیه‌پذیر نیست. مگر اینکه شراب امروزی همون شراب قدیم‌ها باشه. اینجا لازمه یه مورد دیگر هم اضافه بکنیم. در دوران کتاب مقدس علاوه بر این که مردم شیره انگور مصرف می‌کردند، هر از گاه شراب مایه رو که البته تخمیر شده بود در خمره می‌ریختند و اون رو انبار می‌کردند. آقای رابرت استین در مقاله‌ای که سال 1975 در مجله مسیحیت امروز چاپ شد چنین توضیح می‌ده: آن زمان اینطور نبود که مردم همیشه و همه وقت عصاره انگور رو بگیرند و شیره انگور رو با آب قاطی بکنند و مصرف بکنند. گاه اگر وقت نداشتند یا به هر دلیل دیگری شراب مایه رو در کوزه های بزرگ که خمره نام داشت نگهداری می کردن. سپس وقتی می خواستند این شراب ناب و خالص رو مصرف بکنند، اون رو از خمره داخل جام های بزرگ می ریختن. بعد به اون جام شراب آب اضافه می کردن تا اون رو رقیق بکنن. پس از آن شراب رو درون یک ظرف پهن به نام سبوی می ریختن و اون رو جرعه جرعه می نوشیدن. البته هیچگاه شراب رو مستقیم از خمره درون سبو نمی ریختن. ابتدا باید شراب رو داخل جام‌های بزرگ می ریختن. سپس درون سبوی دستدار. به عبارتی هرگز شراب رو قبل از آن که با آب رقیق نمی شد مصرف نمی کردن. جان کلام این که اگه عصاره و شیره انگور نداشتند، اگه فقط شراب مایع و تخمیر شده موجود بود، آن را با آب مخلوط می کردند و می نوشیدن. این رو هم بگیم که برابر اطلاعاتی که از نوشته های تاریخی به دست اومده، نسبت ترکیب آب و شراب از این قرار بود. بالاترین نسبت، نسبت 20:1 بود. یعنی 20 واحد آب و 1 واحد شراب. پایین ترین نسبت هم نسبت 3:1 بود. یعنی 3 واحد آب و 1 واحد شراب. الان با دقت به این نکته توجه بکنید. حتی از نظر غیر ایمانداران نوشیدن شراب خالص، یعنی شرابی که با آب آمیخته نبود، نشونه بی‌تمدنی بود. کار بربریان یا انسانهای بی‌تمدن بود. آتناسیوس از پدران اولیه کلیسا در قرن 4 میلادی از منستئوس پادشاه افسانه‌ای آتن چنین نقل قول می‌کنه: شراب بزرگترین برکت خدایان به انسان‌های فانی است، هدیه به کسانی است که آن را به درستی مصرف می‌کنند. اما برای آنان که شراب را بی‌اندازه می‌نوشند لعنت است، نه برکت. شرابی که به درستی مصرف شود برای آنها خوراک است و قوت جسم و جان. این شراب در طبابت مفید است و کارآمد. شراب را با مایعات و با دارو مخلوط می کنند تا مرهم زخم باشد. آنها که شراب آمیخته را به تعادل می نوشند، چه بسا که به سلامتی نوش می کنند که چه دلچسب و دلنشین است. اما اگر حد و مرز را رد کنید، اگر پا از گلیم بیرون بگذارید، حاصلش آسیب است و زیان و ضرر. حتی نصف آب و نصف شراب بازم جنون است و پریشان حالی. اگر شراب ناب بنوشید که به کل بیهوش می شوید و از حال می روید. در راستای این نقل قول توجه بکنیم که اون مردمان باستانی شراب آمیخته و رقیق شده مصرف می کردن. حتی نسبت 1:1 آب و شراب از نظر اونها نشونه بی‌تمدنی بود. در مطالعاتی که درباره ترکیب آب و شراب داشتم، پایین ترین نسبتی که پیدا کردم نسبت 3:1 بود. به هر حال واضحه که در دوران باستان شراب دارو بود و البته که نوشیدنی هم بود. اما به وقت نوشیدن همیشه اون رو رقیق می کردن. مردم باستان یا با عصاره و شیره انگور آب اضافه می کردن و یا شراب تخمیر شده رو که به حالت مایع بود از خمره داخل جام می ریختن. سپس شراب رو در جام با آب رقیق می کردن و آنگاه نوبت نوشیدن می رسید. اما حتما شراب رقیق شده می نوشیدن، نه شراب ناب. البته نسبت آب به شراب می تونه مختلف باشه. اما مهم اینه که فقط انسانهای بی تمدن شراب رو خالص و ناب می نوشیدن. حتی نسبت 1:1 آب و شراب نیز مشروب الکلی به حساب می اومد و و ترکیب دلپذیر و خوشایندی نبود. بنابراین واژه شراب که در عهد عتیق یاین می باشه و در عهد جدید اینوس، شرابی است آمیخته با آب. این را هم بگیم که زمانهای قدیم وقتی می خواستند از شراب ناب و خالص نام ببرند، اون رو شراب بی جام می نامیدند، یعنی جام در میان نبود. به عبارتی شراب رو بیان که در جام با آب مخلوط بکنند، مستقیم از خمره داخل سبو می ریختند. عزیزان، منظور من از همه این توضیحات این می باشه. حتی فرهنگ اون زمان قبول نمی کرد شراب رو بیان که با آب رقیق شده باشه بنوشن. بدیهیست اون قدیم ها مشروبات الکلی قوی رو با آب قاطی نمی کردن. اما فقط آدم های بی تمدن این مشروبات الکلی قوی رو مصرف می کردن. می دونید که پس از پایان دوران عهد جدید که نوشتن کتاب مقدس کامل شد، پس از گذر دوران کلیسای عهد جدید وارد دوران کلیسای اولیه می شیم. در این دوران کلیسای اولیه کتابی نوشت به نام سنت رسولان. در این کتاب چنین می خونیم که کلیسای اولیه در خصوص مصرف شراب پیرو همون رسم و سنت دوران عهد جدید بود، به این معنی که فقط شراب آمیخته مصرف می کردن. اونها یا شیره انگور رو با آب مخلوط می کردن و یا شراب مایه رو با آب رقیق می کردن. الان شما می پرسید همه اینها چه اهمیت خاصی داره؟ منظور کلی شما از همه این حرفا چیه؟ بسیار خوب، همه حرف من اینه، اگه توجیه شما برای نوشیدن شراب اینه که میگید مردم در کتاب مقدس شراب می نوشیدن، باید ارزیابی بکنید و بررسی بکنید تا ببینید شرابی که امروز می نوشیم آیا همون شرابی است که اونا می نوشیدند یا نه. واقعیت اینه که با توجه به جزئیاتی که تا الان بررسی کردیم، متوجه شدیم که مردم در دوران عهد عتیق و عهد جدید یا شهد و شربت و شیره انگور مصرف می‌کردند که اصلاً و ابداً کسی رو مست نمی‌کنه، و یا اینکه شراب خالص رو با آب رقیق می‌کردند و درصد الکل و میزان مستی اون رو به کمترین حد می‌رسوندن. الان لازمه در مورد درصد الکل چند مثال بزنم. من از مرکز مشاوره ترک اعتیاد مشروبات الکلی این اطلاعات رو به دست آوردم. آبجو 4% الکل داره. شراب 9-11% الکل داره. فرقی هم نمی‌کنه شراب چند ساله باشه، چون در هر حال تخمیر شده و 9-11% الکل داره. عرق شراب که برندی نام داره 15-20% الکل داره. سایر مشروبات الکلی از انواع اقسام ویسکی گرفته و غیره و غیره 40-50% الکل دارن. به عبارتی نسبت الکل تقریبا نصف به نصفه. با این توصیف در زمان عهد عتیق و عهد جدید اگر کسی مشروبی مصرف میکرد که بین 15-50% الکل داشت، قطعا جزو بربریان و آدمای بی تمدن به حساب میومد. بنابراین اصلا نیازی به بحث و گفتگو نیست که آیا مسیحیان اجازه دارند مشروبات الکلی بنوشند یا نه. به نظرم نتیجه خیلی واضحه. در واقع حتما متوجه هستید که امروزه اگر قراره مشروب بخورید و همزمان عقلتونم سر جای خودش باشه، فقط باید لبتون رو تر بکنید و اون رو مزه مزه بکنید، چون به خاطر درصد الکل بالایی که این مشروبات دارن خیلی سنگین و قوی هستن. حالا بمونه که خوردن مشروبات الکلی از نظر پزشکی چه ضربه هایی به بدن میزنه. بمونه که الکل برای بدن چه ضررهایی داره. البته امتحانش خیلی سخت نیست. فقط کافیه یه آدم مست رو یه روز از کنار جوی آب بردارید و بیمارستان ببرید و با چشم خودتون ببینید که این آدم با یک کبد از کار افتاده وقت زیادی در این دنیا نداره. با همه این حرفا حالا همه جوانب رو بسنجیم و ببینیم با یک سبک سنگین کردن محافظ کارانه به چه نتیجه میرسیم. ما فهمیدیم شراب تخمیر شده 9-11% الکل داره. حالا فرض بکنیم میخواییم این شراب رو با آب مخلوط بکنیم و اون رو بنوشیم. من کمترین نسبتی که در تحقیقات پیدا کردم نسبت 3 واحد آب به 1 واحد شرابه. اینجا اصلاً به نسبتهای بالا کار نداریم. یعنی نسبت 5 واحد آب به 1 واحد شراب یا 10 واحد و 15 واحد آب به 1 واحد شراب رو کار نداریم و کمترین نسبت رو در نظر میگیریم. یعنی نسبت 3 واحد آب به 1 واحد شراب. شما داخل خمره شراب تخمیر شده دارید با 9-11% الکل. حالا این شراب رو به نسبت 3:1 با آب مخلوط میکنید. یعنی 3 واحد آب و 1 واحد شراب رو داخل جام بزرگ با هم مخلوط میکنید. حالا ببینید نتیجه چی میشه. در این محصول نهایی درصد الکل 2.25-2.75 خواهد بود که البته درصد خیلی پایینیه. یک نوشیدنی معمولاً باید 3.2% الکل داشته باشه تا مشروب الکلی به حساب بیاد. پس شما شرابی در اختیار دارید که درصد الکل اون خیلی پایینه. حالا این شرابی که اون رو با 3 واحد آب ترکیب کردید شما رو موقعی مست میکنه که کل روز یک جا بشینید و این شراب رو سر بکشید تا مست بشید. دقیقاً برای همین کتاب مقدس به رهبران کلیسا میگوید مبادا که تا دیر وقت دل از شراب نکنید. به عبارتی اگه قرار بود با شرابی که دوران کتاب مقدس موجود بود مست بشید، باید با برنامه ریزی قبلی یه جا میشستید و بیوقفه شراب میخوردید تا مست بکنید. یا اینکه با خودتون میگفتید تصمیم گرفتم مست بکنم. سپس میشستید و شراب ناب رو سر میکشیدید. یعنی اگه تصمیم داشتید مست بکنید شراب رو با آب قاطی نمیکردید و هم پیاله بربریان میشدید. اما هشدار کتاب مقدس اینه. درصد الکل این شراب خیلی کمه. پس حواستون باشه خودتون رو در موقعیتی قرار ندید که یه جا بشینید و طولانی مدت جرعه جرعه شراب بنوشید و مست بشید. همه ی حرف بر سر اینه که شرابی که اون قدیما می نوشیدن اگه اون رو به نسبت 3:1 ترکیب می کردند حدود 2.25-2.50% الکل داشت. اما این درصد الکل اونقدر پایین بود که اصلاً اون شراب جزو مشروبات الکلی به حساب نمی اومد. پس عزیزان شما چه شیره انگور رو در اون زمان در نظر بگیرید یا حتی اگه شرابی رو که با آب قاطی می شد در نظر بگیرید، در هر صورت شرابی که اون روزا مردم مصرف می کردن اصلاً قابلیت مست کردن نداشت و یا درصد الکل اون خیلی ناچیز بود. از این رو فقط کسانی مست می شدن که دلشون می خواست مست بشن و تصمیم می گرفتند تمام روز اونقدر بنوشند تا مست بکنن. یادم میاد آقای رو دیدم که فقط با 3-4 گلاس شراب کمتر از 1 ساعت مست شد و هوش و حواسش رو از دست داد. اما شرابی که در زمان عهد عتیق و عهد جدید موجود بود، آدمها رو به این سرعت مست نمی کرد. شما باید مدت طولانی شراب می خوردید تا مست بکنید. عزیزان، دوباره تکرار می کنم. شما نمی تونید شرابی رو که اون زمان موجود بود، مبنای شراب خوردن در زمانه ما الان قرار بدید. اگه مردم زمانه کتاب مقدس شراب خوردن ما رو نگاه می کردن، ما رو بی تمدن می نامیدن. شرابی که اونا می خوردن، این شرابی نیست که امروز ما می خوریم. دوباره به پرسش اول برگردیم. آیا شرابی که امروز در بازار موجوده همون شرابی است که در زمان عهد عتیق و عهد جدید موجود بود؟ خیر، این شراب همون شراب نیست. حالا سوال دوم اینه که آیا واجبه یا لزومی داره شراب بنوشیم؟ بسیار خوب، این رو میدونم که در دوران عهد عتیق و عهد جدید شراب نوشیدن ضرورت داشت. شاید امروز هم زمانهای پیش بیاد که نوشیدن شراب ضرورت داشته باشه. منظورم اینه که کتاب مقدس ما رو منع نمی کنه که لب به شراب بزنیم. چون کتاب مقدس می دونه در مقطعی از تاریخ موقعیتهایی برای شما پیش میاد که چاره‌ای ندارید و باید شراب بنوشید. برای مثال اگه در کشور خاصی هستید که تنها نوشیدنی موجود در بازار شرابه و جون شما از شدت تشنگی در خطره و چاره دیگری ندارید، طبیعیه که هر آنچه در فروشگاه موجوده میخرید و اون رو مصرف میکنید. پس اینطور نیست که کتاب مقدس چشم بسته اعلام بکنه که حتی اجازه ندارید لب به شراب بزنید. اما سؤالی که مطرح میشه اینه که آیا در دنیایی که امروز در اون زندگی میکنیم ضرورت داره شراب بنوشیم؟ بسیار خوب، این درسته که خداوند عیسی مسیح شراب آفرید و خودش هم درباره شراب صحبت میکنه. این درسته که مردم در عهد عتیق شراب مصرف میکردن، چون در جامعه اون زمان نوشیدن شراب ضرورت داشت. ولی حالا شما از همه اینها نتیجه نگیرید که شراب دوران کتاب مقدس تخمیر شده بود و مردم رو مست میکرد. خیر، لطفاً این نتیجه گیری رو نکنید، چون شراب آن روزگار این گونه نبود. البته در همون زمانهای قدیم موقعیتهایی وجود داشت که میزبان شرابی رو به مهمان تعارف میکرد که نسبت آب و شراب اون یک به یک بود. یعنی یک واحد آب و یک واحد شراب. در چنین موقعیتی که میدونید این تنها نوشیدنی موجوده، حواستون رو جمع میکنید و اون رو با احتیاط مینوشید. حتی زمانهایی وجود داشت که میزبان با مشروبات الکلی قوی از مهمان پذیرایی میکرد. در این شرایط مهمون تشنه است، برای رفع تشنگی چون چاره نداره یک جرعه کوچیک می نوشه. بله، باید یادمون باشه که در اون دوره و زمونه و حتی امروز در برخی مناطق دنیا شاید کسی به حکم ضرورت مجبور باشه شراب بنوشه، چون چاره دیگه ای نیست. به همین دلیل خدا حکم مطلق نمیده که اجازه نداریم حتی لب به شراب بزنیم. اما سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه: آیا برای من ضرورت داره شراب بنوشم؟ این سوال خیلی مهمه. در دوران باستان شاید تنها نوشیدنی موجود شراب بود و آب میوه و شیر و آب. مردم انتخاب زیادی نداشتن. ولی امروز همه جور نوشیدنی برای شما موجوده. قفسه هر فروشگاه رو که نگاه بکنید پر از انواع و اقسام نوشیدنی است. از این رو باید این سوال رو بپرسیم. آیا امروز نوشیدن شراب ضرورت داره؟ پاسخ منفیه. خیر، ضرورت نداره. حالا که پاسخ رو فهمیدیم، وقتشه از ضرورت به این نکته برسیم که آیا ترجیح میدیم و دلمون میخواد شراب بنوشیم. منظورم اینه که با توضیحاتی که تا الان دادیم نمیتونید خودتون رو توجیه بکنید که چون دوران کتاب مقدس شراب میخوردن من هم شراب بخورم. خیر، نمیتونید این رو بگید، اما میتونید بگید شراب مینوشم چون دلم میخواد. بسیار خوب، حرفی نیست. این ترجیح و دلخواه شماست که شراب بنوشید. شما شراب رو به کوکاکولا یا چای یا هر نوشیدنی دیگه ترجیح میدید. در واقع ترجیح مردم جامعه ما شرابه. خب خوبه که شما هم این خواسته رو صادقانه به زبون بیارید. اما لطفاً این ترجیح و خواسته رو به این شکل توجیه نکنید که بگید به نظرم لازمه شراب بنوشم چون اگه دست میزبان رو رد بکنم دلخور میشه. من دوستان زیادی دارم که ایماندار نیستن و مشروب میخورن. احساس میکنم باید منم با اونها هم پیاله بشم و دست کم یه آبجو بنوشم. من نمیخوام در جمع اونها بسته ناجور باشم و اونها رو دلخور بکنم. دوستان بی‌تعارف بگیم، این ابلهانه ترین دلیل و برهانیه که تا به حال شنیدیم که به نظرم اصلا دلیل و برهان نیست و یه توجیهه. فرض بکنید دور هم جمع بشید و ببینید که همه حاضران در جمع پشت گوش خودشون رو میخارونن. آیا شما هم پشت گوشتون رو میخارونید که همرنگ جماعت بشید و وسته ناجور نباشید؟ یا اگه هیچ کس در ساختمان مسکونی شما به خودش عطر و اودکلون نمیزنه، آیا شما هم به اونا نگاه میکنید و به خودتون عطر نمیزنید؟ این چه استدلالی است؟ این کار شما اصلا منطق نداره. اصلا بی‌معنی است. یک حرف لوس و بی‌مزه است. این را هم بگیم که در این دوره و زمونه هستند غیر مسیحیان زیادی که مشروب نمیخورن. اگه به مرکزی به نام الکلی‌های گمنام برید، در جلسه‌های ترک مشروبات الکلی آدمایی رو می‌بینید که همه با هم قسم خوردن لب به مشروب نزنن. در کل خیلی وقتا کسانی رو می‌بینیم که مسیح نیستن اما مشروب نمی‌خورن. من در جایی بودم که هم مسیحیان و هم غیر مسیحیان اونجا بودن. مسیحیان مشروب خوردن اما غیر مسیحیان لب به مشروب نزدن. پس اون استدلال شما اصلا توجیه خوبی نیست. خیال نکنید اگه در جمعی هستید و نمیخواهید مشروب بخورید، مردم حاضر در جمع شما رو زیر سوال میبرن که آدم اجتماعی و اهل معاشرت نیستید. در واقع خیلی از همین مردم مشروب خور به خدا التماس می کنند که ای کاش مشروب خور نبودند. راستشو بخواهید من اصلا این حرف شما را قبول ندارم که میگید برای اینکه همرنگ جماعت بشید شراب بخورید. من به امریکای جنوبی و امریکای لاتین سفر کردم. اهالی این کشورها اهل شراب و مشروبند. من مکزیک رفتم. اونا هم مشروب خورن. در اون چند سالی که بیسبال بازی میکردم، برای بازی‌های قهرمانی باشگاهی به مکزیک رفتیم و مقابل اونها بازی کردیم. هر بار بعد از هر بازی ضیافت خیلی بزرگی برای ما ترتیب میدادن. اونها ما رو هر بار به یه رستوران یا سالن غذاخوری دعوت میکردن. واقعا که چه بریز و به پاشی بود که بیا و ببین. یادم میاد یک بار در یکی از رستوران‌ها جلوی هر بشقاب یه بطری مشروب خیلی بزرگ گذاشته بودن. واقعا بزرگ بود. به نظرم 2 لیتر بود. بعد همه اعضای تیم به یکدیگه نگاه کردیم و کوکاکولا سفارش دادیم. اما به هر حال به میزبان ما خیلی خوش گذشت. اونها مشروب خودشون خوردن و ما هم نوشابه خودمون رو. اصل مطلب اینه که به همه ما خیلی خوش گذشت. تنها فرق ما با اونا این بود که ما حواسمون سر جای خودش بود. ما از واقعیت لذت بردیم و اونها از عالم هپرود. با این حال اونها واقعا به ما علاقه پیدا کردن. وقتی هم مسابقات تموم شد دست گردنمون انداختند و ما رو برای مسابقات سال بعد دعوت کردن. منظورم اینه که به ما خیلی خوش گذشت و مشروب نخوردن ما مشکلی به وجود نیاورد. خلاصه مشروب نخوردن ما در مکزیک مشکل نبود. من اسرائیلم بودم، اروپا هم بودم. ولی هیچگاه ندیدم کسی به خاطر اینکه مشروب نمیخورم به من و به ایمانم به چشم دیگری نگاه بکنه. خلاصه اگه استدلال شما اینه که برای به دست آوردن دل دیگران شراب میخورید، بدونید که این اصلا استدلال نیست. اما حرف من با شما اینه، اگه در شرایطی هستید که تنها نوشیدنی موجود شرابه، اگه حق انتخاب یا چاره دیگری ندارید، اون وقت میتونید بگید باید از راه ضرورت شراب بنوشید. اما قبول بکنید که در جامعه ما مردم مشروب خوردن رو بر نوشیدنی دیگه ترجیح میدن. حالا بریم سراغ پرسش سوم. سومین پرسش اینه، آیا شراب بهترین گزینه است؟ شما میگید راستش خاصیت شراب از قهوه بیشتره. شراب از کوکاکولا بهتره. یه نفر دیگه میگه تا به حال یه نفر رو ندیدم که 8 بطری کوکاکولا بخوره و نتونه درست حسابی را بره. به هر حال این سوال همچنان به قوت خودش باقیه. آیا شراب بهترین گزینه است؟ الان یه نمونه به شما نشون میدم و بقیه مطلب رو هفته آینده توضیح میدم. من میخوام کسی رو در کتاب مقدس به شما معرفی بکنم که خدا او رو از لب زدن به شراب منع کرد. پس به انجیل لوقا فصل 1 آیه 15 نگاه بکنید. میخوام با این بزرگترین مرد آشنا بشید. این کلام خود عیسی مسیح است. از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمید دهنده بر نخواست. به گفته عیسی مسیح یحیی مرد خیلی بزرگی بود. حالا به لوقا فصل 1 و آیه 15 نگاه بکنید. زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب یعنی اینوس و مسکری یعنی شراب ناب نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. این بزرگترین مرد لب به الکل نخواهد زد. خدا او را از یک قطره شراب هم منع کرد. چرا؟ پاسخش رو در موعظه هفته آینده پیدا می کنیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، می دونیم خیلی آسونه زندگی روحانی خودمون رو با کارهایی که می کنیم یا کارهایی که نمی کنیم ارزیابی بکنیم. اما این واقعا مسئله اصلی نیست. می دونیم که تو نوشیدن شراب رو ممنوع نکردی. اما در این مورد نکته های واضح و روشنی در کتاب مقدس وجود داره که تلاش می کنیم اون نکته ها رو درک بکنیم تا بتونیم درست تصمیم بگیریم. ولی خدایا به ما کمک کن تا بدونیم اینطور نیست که کسانی که لب به شراب نمی زنن آدم های معنوی روحانی هستند و هر کسی که شراب می خوره از معنویت به دوره. موضوع به این سادگی هم نیست. جنبه‌های دیگری هم وجود داره که باید اونها رو در نظر گرفت. اینطور نیست که اگه عمل خاصی رو انجام ندیم با آدمای بهتری تبدیل میشیم. ای خداوند، درباره شراب و مشروبات الکلی هر دیدگاهی که داریم به ما کمک کن دیدگاه تو رو داشته باشیم. به ما کمک کن در این مورد مثل تو فکر بکنیم. ای خداوند، چقدر عالیه که در مورد نوشیدن شراب یه دنیا حقیقت به ما نشون میدی که ما رو محافظت بکنی. ما میدونیم نه فقط باید از گناه پرهیز بکنیم، بلکه باید از هر چیزی که محرک گناست دوری بکنیم. ای پدر آسمانی، به ما کمک کن به درستی بدونیم و بفهمیم تو از ما چی میخوای. بسیار خوب عزیزان، در همین حالا که در دعا هستید، این رو هم بگیم که این موضوع نوشیدن شراب یه موضوع غیر معمول و تخصصی برای ماست، اما این موضوعی است که کلام خدا به اون میپردازه. چقدر زیباست که کتاب مقدس به هر جنبه از زندگی میپردازه. شاید به خودتون بگید من امروز به این امید کلیسا اومدم که درباره خدا و عیسی مسیح بشنوم و برای زندگیم جوابی بگیرم. جواب مشکلاتم رو پیدا بکنم. بار مشکلات و سختی ها رو که روی دلم سنگینی میکنه خالی بکنم. اما شما درباره شراب صحبت کردید که واقعا به کار من نمیاد. بسیار خوب. الان به شما میگم چه کار بکنید. بعد از پایان دعای من به اتاق دعا و مشاوره که سمت راست منه برید. اونجا دوستانی منتظر شما هستند که با شما دعا میکنن و برای شما توضیح میدن چطور مسیر رو بشناسید. اونها برای شما توضیح میدن چطور میتونید جای خالی رو که در قلبتون وجود داره پر بکنید. شاید گاه تقلا کردید این جای خالی رو با مشروب پر بکنید. این دوستان برای شما توضیح میدن چگونه عیسی مسیح قادره زندگی شما رو با نشاط بگردونه و زندگی شما رو سر و سامون بده و دل آشوب شما رو آروم بکنه. اونها برای شما توضیح میدن چگونه مسیح گناهان شما رو میامرزه و دل شما رو پاک میکنه و به شما حیات ابدی میبخشه. پس از شما دعوت میکنیم به اتاق دعا برید. البته هیچ اجبار در کار نیست. در عوض این درخواست واقعا از شما توقعی نداریم. از شما نمیخواییم به گروهی ملحق بشید یا چیزی رو از ما بخرید یا کاری بکنید. فقط میخواییم با شما دعا بکنیم و محبت خودمون رو به شما نشون بدیم. پس هر مشکلی دارید، دوستان در خدمت شما هستند. در ضمن اگه بین شما کسی هست که گرفتار مشروب خوریه و معتاد مشروبات الکلی است، بدونید که خداوند عیسی مسیح قادر شما رو عوض بکنه. لزومی نداره مست بکنید. نزد عیسی مسیح بیایید. او قادر است شما رو بشوید و مثل برف سفید بکنه. حتی عده‌ای از شما مسیحیان درگیر مشروب هستید، اما خدا قادر این مشکل شما را برطرف بکنه. وقتی تسلیم روح القدس بشید، روح القدس میتونه اراده شما رو عوض بکنه و دل شما رو از مشروب دور بکنه و سمت خودش بیاره. مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر بشید. اگر خدا این حکم رو به شما میده، خودش قدرتش هم میده و این حکم رو در زندگی شما به ثمر مینشونه. او شما رو در همین موقعیتی که هستید دوست داره. حتی اگه معتاد مشروب یا مست و میگسار هستید، خدا شما رو دوست داره. ما هم شما رو دوست داریم. اما خدا میخواد شما رو تغییر بده تا همه عقل و هوش و حواستون رو برای جلال خدا به کار بگیرید. اجازه بدید خدا کار خودش رو امروز در شما انجام بده. مشاوران ما در خدمتند تا در این مورد با شما دعا بکنن. ای پدر آسمانی، برای این وقت از تو ممنونیم. برای این که به ما کمک کردی این موضوع رو شروع بکنیم و مقدمه ای رو در این مورد بررسی بکنیم، از تو ممنونیم. خدایا تو رو دوست داریم چون میدونیم به فکر ما هستی. اونقدر به فکر ما هستی که درباره شراب و شرابخوری برای ما توضیح میدی. تا زندگی خودمون رو محافظت بکنیم و تصمیم بگیریم تو رو جلال بدیم. ای خداوند، این حاضران رو برکت بده. از تو ممنونیم، در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org